أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس و معرفت نفس، آخرین نتیجه ای که از جلسات قبل گرفتیم این بود که باید بین وعای علم که ظرف علم است با علم سنخیت بوده باشد، چنان که بین ظرف قضا با قضا یک نوع سنخیت است. و دانستیم که انسان دارای هر دو قسم ظرف هست و قضای هر یک غیر از قضای دیگری است. پس ظرف هر یک غیر از ظرف دیگری خواهد بود. پس هر ظرف و مظروف با هم مشابه و مسانخند، که گفتیم بین قضا و مقتضی قضا گیرنده سنخیت باید بوده باشد. الان به مناسبت اینکه بحث از ظرف علم در انسان مطرح است که درباره آن داریم کاوش میکنیم که بشناسیم ظرف علم در انسان چیست، ظرف قضا که خب تا حدودی مشخص هست، الان مناسب است درباره ماهیت علم و حقیقت علم یک بحث مختصری رو ارائه بدیم تا زودتر به اون مقصود اصلی من که شناخت نفس است برسیم. چون جوهر و ذات علم دانسته شد، هویت وعای او نیز دانسته می شود. و وقتی که علم را شناختیم که علم چیست، وعای علم هم دانسته می شود. ولیکن بحث در پیرامون علم و رسیدن به کنه و واقعیت علم کار آسانی نیست، جز بحث های سنگین است، خیلی مقدمات میخواد. به خصوص که انسان مقدمات علمی فلسفی مسئله رو طی نکرده باشه، هضم همه مسائل خب برای انسان دشوار است. لذا الان در یک سطحی که بشود درباره اون در این حد از مباحث عرایضی رو عرض کرد. بیان مطلب این است که دانستنی های ما گوناگونند، همونطوری که طرق تحصیل آنها هم گوناگون است. مثلا برخی از دانستنی ها را از راه سامعه، برخی را از راه باصره و برخی را از راه شامه و برخی را از راه ذائقه و برخی را از راه لامسه تحصیل میکنیم. این دانستنی های محسوس ما، ادراکات محسوس ما، اون چی که ادراک میکنیم در حد محسوسات. این که حالا انسان را مراحلی از ادراکات هست که مرحله اول ادراکات محسوس ماست که محسوسات را به وسیله مجاری ادراکیمون ادراک میکنیم، و مراحل بالاتر ادراکات مثالی است، مرحله بالاتر از او ادراکات عقلی است، و همینطور مرحله بالاتر از او ادراکات قلبی است. الان محل بس اونها نیست، فعلا در همین حد ادراکات محسوسمون، ادراکات حسیمون. خب میبینیم که ما این دانستنی ها را از این مجاری ادراکیمون تحصیل میکنیم و هر یکی از این طرق یک نحو ارتباط با آن چیزهایی دارد که باید آنها را از راه اون قوه به دست آورد. مثلا اگر ما خواستیم از راه قوه باصره چیزی را بدانیم، بفهمیم، ادراک کنیم، یعنی از راه دیدن، یک ارتباطی بین این دیدن و این چشم و اون چه که از راه چشم ما میتونیم ببینیم، یه ارتباط بین اینها یقینا هست. این ارتباط بین این قوا و بین این ادراکات یقینا وجود دارد، هست. هر یک از این طرق یک نوع ارتباطی با اون چه که باید با اون قوه به دست آورد دارن که از قوه دیگر نمی شود. مثلا ما دیدن رو، ادراکات ابصاریمون رو از راه قوه باصره به دست میاریم. نمی شود از راه قوه شامه ما مبصراتمون رو داشته باشیم. یا اونچه که از راه قوه لامسه ادراک می کنیم هرگز اون را نمی شود از راه قوه سامه ادراک کرد. هر یک از این مجاری ادراکی با اونچه که از اون طریق می خواهیم ادراک کنیم یک ارتباطی بین اینها هست و این قوا فقط یک کار می کنند. قوه باصره فقط برای دیدنه، قوه سامعه فقط برای شنیدنه، قوه شامه فقط برای کار خاص خودشه. پس بنابراین با هیچ یک از این قوا نمی شود غیر از اون چه که مال اوست از او استفاده کرد. مثلا کسی که ناشنواست، خب ناشنوا وضعیتی دارد که اگر جهان پر از هیاهو بشود او نمیشنود، او نمیتواند اینها رو بفهمد، چون او قوه سامعش رو از دست داده. قوه سامعه که از دست رفت انسان نمیتواند مسموعات داشته باشه، چون از راه قوای دیگر این کار ساخته نیست. اگر کسی نابینا بود او دیگه ادراکات بصری نخواهد داشت. اگر کسی فرض کنید قوای دیگری رو از دست داد، از ادراکی که از اون قوه باید داشته باشه رو نخواهد داشت. لذا این سخن از ارسطو نقل شده است که میگوید من فقد حسن فقد علم. اگر کسی یک حسی برای او از دست رفت، او دیگه اون علم و ادراکی که از اون قوه به دست می آورد رو دیگه نمیتونه به دست بیاره. یک نابینا چون حس بینایی ندارد هیچ ادراک بصری هم نخواهد داشت. من فقد حسن، اگر کسی یک چیزی، یک قوه از این قوای او از بین رفت نداشت، فقط من فقد حسن فقد فقد علم، او دیگه اون علم را، اون ادراک رو نخواهد داشت. کسی که حسی را از دست داده است، علمی را که باید از راه اون حس ادراک کند به دست نمی آورد. خب این یک ویژگی است در مجاری ادراکی انسان، در ادراکات حسی که اینا معدودند، از جهات گوناگون در حدند، معدودند. از یک طرف معدودند همینطور که الان تحلیل شد، هر یکی از این قوا کار خاص خودش را میکنه. اینجور نیست که اگر کسی یه قوه از او فاقد شد، فاقد یه قوه شد، از راه قوه دیگر کار این را انجام بده. ادراکات ما در ادراکات حسی ما از این جهت محدوده. از طرفی هم اگر ما خواستیم یک چیزی رو ببینیم، مثلا ادراکات بصری ما، این هم در یک شرایط خاصی است. مثلا گفتن اگر ما میخواییم یک چیزی رو ببینیم 8 شرط داره. این که تناسب بین رایی و مرئی، اینی که ما باید ببینیم در چه فضایی باشه. اگر فاصله خیلی نزدیک باشه نمیبینیم، دور باشه نمیبینیم، فضا آلوده باشه نمیبینیم. در کتاب‌های طبیعیات فلسفه در این باره 8 شرط ذکر کردن. مثلا اگر کسی میخواد ببینه یه چیزی رو، پشت این دیوار اگر چیزی بود نمیتونه ببینه. این دیدن معدود است، شنیدن معدود است، همه ادراکات اینجا. هم از جهت خود قوا معدودیت دارن، هم کارهای اونها معدوده. لذا ادراکات حسی ما در اینجا معدودیت‌های فراوان را دارد. ولی اگر ادراکات به مرحله بالاتر رفت، اونجا دیگه معدودیت‌ها کم میشه. ادراکات مثالی ما معدود به قوا نیست. مثلا نفس بدون قوه سامع و باصره و لامسه ادراکات این را دارد، یک اطلاقی پیدا میکند، یک سعی پیدا میکند، که در جلسات قبلم گفتیم هرچه انسان سعی وجودی پیدا کند، این آگاهی های او هم بیشتر میشود، چون این قید و بندها هم برای او کم میشه. مقصود این است که یک سلسله از علوم، علوم ما را حد و اندازه است که ادراکات حسی ماست، اما یک سری از ادراکات ماست که اینها حد و اندازه براش نیست. میبینیم که یک سلسله از علوم ما هست که اینا حد و اندازه براشون نیست. مثلا این پهلو و آن پهلو ندارد، قابل تجزیه و تقسیم نیست. مثلا در نظر بگیریم که معنا و مفهوم محبت و یا وجود مطلق، نور مطلق و دیگر معانی کلیه رو ادراک کردیم، تصدیق میکنیم که این رو قابل تصدیق است که اگر ما یک چنین چیزی رو ادراک کردیم، محبت رو، یه امر کلی است دیگه، در اونجا حدی برای او نیست، شکلی برای او نیست. ولی اگر مثلا یک درختی را تصور کردیم، صحیح است که در عالم تصور و ادراک خودمون بگوییم که آن طرف درخت تصور شده، این طرفش، سرش، تنش، ریشش و اون شاخه جانب راستش یا این شاخه جانب چپش، اینها را وقتی ما یه درختی رو از راه ادراک حسی مثلا با چشم ادراک کردیم، خب این رو در ذهنمون که آوردیم، این تجزیه درباره او صحیح است. آیا همین تجزیه و تقسیم رو درباره مفهوم محبت هم می توانیم اعمال کنیم؟ یا محبت مطلق دور از این گونه تجزیه است؟ پس ما یه ادراکاتی هم داریم که حتی از این تجزیه هم مبراست، یک مرحله است که برای او این حد نیست. البته تصدیق دارید و مسلم هم همین است که معانی کلیه مطلقه رو طول و عرض و عمق نیست، سبکی و سنگینی برای اونها عارض نمیشه. یعنی صحیح نیست که کسی بگوید من محبتی ادراک کردم که طول آن چند متر و عرض و عمق آن چند متر است. کسی این چیزی نمیگه. و یا وزن آن چند من و چند سیر است. اونچنان که هر یک از اینها را درباره درختی که مثلا ادراک کردیم و مانند اون در اونجا این حرف رو می شود گفت. بلکه درباره تن انسان هم صادقه. ادراک تن انسان یه ادراک حسی است، حالا یا از راه لمس یا از راه قوه باصره است، که به طول و عرض و عمق و وزن اندازه گرفته میشه که این بدن انسان. خب بدن انسان یک موجود مادی است، مانند دیگر از مادیات همه احکام ماده درباره اونا هست که فلانی قد او چقدر است، وزن او چقدر است. اما درباره معانی کلیه مطلقه این امور دیگه صادق نیست که ما بیاییم اون معانی کلی رو بتونیم اندازه گیری کنیم، بگیم این مفهوم محبت رو که من ادراک کردم این طولش چقدره، عرضش چقدره، عمقش چقدره، چون کلی است، مطلقه. پس باید جنس آنها غیر از جنس اینها بوده باشه. اینا از هم دیگه فرق میکنه. یعنی معانی کلیهی که ادراک میکنیم از سنخ موجوداتی که به حد و اندازه درآیند، یعنی اونها را ابعاد و اوزان باشد، اینا نیست. اینا از سنخ دیگرن، از جنس دیگرن. باز میبینیم که بدن به فربه و لاغر شدن درباره اون صدق میکنه، مثلا زیاد و کم میشود. خب آیا انسانی که علم میآموزد به فرا گرفتن علم زیادتی در وزن او پیدا میشود؟ آیا هر که عالم تر بود وزن بدن او هم زیادتره؟ یا علم اصلا ارتباطی با وزن بدن ندارد؟ بدیهی است که این چنین نیست. خلاصه معانی کلیه مانند این موجوداتی که ابعاد و اوزان دارن نیستن، اونها احکام ماده درباره اونها صدق نمی کنه. البته خب این مطلب قابل توجه است و باید یک مقدار با بعضی از بدیهیات بیشتر به این مسئله بپردازیم که روشن‌تر بشه. حالا در قالب یک مثالی اگر بخوایم مطلب رو پیاده کنیم و به ذهن نزدیک بشه، و اون این که یک عدد سیب شیرین رو در نظر بگیریم، آیا نه این است که شیرینی سیب رو اگر بخوایم تقسیم کنیم باید با تقسیم کردن خود سیب باشه؟ ما اگر خواستیم یک شیرینی یک سیب رو تقسیم کنیم، آیا ممکنه سیب تقسیم نشه اما شیرینی او تقسیم بشه؟ وگرنه تقسیم شیرینی آن با قطع نظر از تقسیم سیب معنا نداره. و می دانیم که این شیرینی عارض بر پیکر سیب شده، عرضی است بر او عارض شده و در تار و پود پیکرش دویده است. منظور این که این مثالی که الان گفتیم این است که هر یک از ما یک سلسله معانی و مفاهیم و علوم کلی مرسل و مطلق رو ادراک می کنیم و به وجدان خود میابیم که معانی کلی برایش حاصل نبود و در فهم آن دسترسی نداشت و پس از آن به پرسیدن و فکر کردن و خواندن و یا از جهات دیگر اون رو دریافت، دریافتن این معانی کلی رو در خودمون احساس میکنیم. یه امر بدیهی است، نیازی به دلیل ندارد چون بدیهی خودمونه. مفاهیم کلی رو نداشت، الان داراست. حقایق مرسلی رو نمیدانست، الان به اون آگاهی پیدا کرده است. و این مطلب هم فراموش نشود که سخن در معنا و مفهوم مطلق و کلی است که تجزیه و تقسیم هم نمی شوند اینها. خب الان این سوال مطرح است که ظرف حصول این معنای مرسل چگونه ظرفی است؟ این معانی مطلق، این مفاهیم کلی که ما نمی دانستیم الان دانا شدیم، این در چه ظرفی قرار گرفته است؟ ظرف این معانی کلی مطلق کجاست؟ این حصولش که الان و پیدا شدنش که الان برای ما به دست آمده، این ظرف حصول این معنای مرسل چیه؟ این چگونه ظرفی است؟ و این چنین معنا را که دریافته ایم، آیا عروض او نظیر عروض مثلا کیفیات دیگر است؟ همونطوری که شیرینی بر سیب گفتیم عارض می شود، این علوم و کلیات و مفاهیم مطلق او هم بر انسان عارض شدند، نظیر همانند. یعنی همچنان که سیب رو حجم و بود و سطح و مقدار و وزن است، که شیرینی آن به تبع موضوعش که گوهر سیب و جوهر سیب به اون اوصاف است تجزیه و تقسیم می شود، اون علم و معنای مطلق و کلی هم به تبع محل علم کلی و معنای مطلق مرسل تجزیه و تقسیم می گردد. آیا اینا قابل تقسیمن؟ البته اعراضی مثل شیرینی گفتیم قابل تقسیم هست، اگرچه اعراض منتقل نمی شوند الا به تبع محلشان. عرض شیرینی بر جوهر سیب مثلا او قابل انتقال نیست، قابل تجزیه نیست، قابل قسمت نیست، مگر به تبع جوهر و موضوعش. آیا کلیات، مرسلات، مفاهیم مطلقه اینا هم همین جوری هن؟ به تبع محلشون اینا تقسیم می شوند؟ اینها هم نظیر اونها، اون علم و معنای مطلق و کلی هم به تبع محل علم کلی و معنای مطلق مرسل تجزیه و تقسیم می شود. و این سوی و آن سوی برای اون علم و معنا خواهد بود. البته اگر محلش، محل این علوم مانند محل و موضوع اون شیرینی سیب باشه، این معنا هم به تبع اون دارای جهاد خواهد بود. اعراض محلشون جوهر مادی است، موضوعشان هم مادی است. اون عرض به تبع اون موضوع، وقتی موضوع تقسیم شد او هم تقسیم میشه. اما این علوم کلی، این مفاهیم کلی، محلشون یک محلی است که تجزیه پذیر است تا ما ببینیم اون کلیات و مطلقات هم به تبع این محلشون تقسیم می شوند یا نه. اگر محلش اون چنان محل باشد، این معنا هم به تبع آن دارای جهاد خواهد بود و تقسیم در او راه پیدا خواهد کرد. و حال اینکه فرض در ادراک معنایی است که مطلق و مجرد از جهات و اوزان و تجزیه و تقسیم و مانند اونهاست، الان فرض در اینه. پس باید نتیجه بگیریم که ظرف علم از جنس ظرف آب و نان و مانند اونها نیست و همینطور محل این علوم نظیر موضوع اعراض نیست و بین علم و ظرف علم یک نوع سنخیت خاصی است. یک مشابهت خاصی است. بین علم و ظرف علم یک نوع سنخیت خاصی است، یعنی چنان که علم کلی از اوصاف موجودات محسوس ما مبراست، ظرف آن هم مانند خود علم از آن اوصاف مبراست. نه علم اون احکام ماده را دارد نظیر اندازه و وزن و تقسیم و تجزیه و مانند اون، و نه ظرف علم که جان انسان باشد قابل تقسیم است. هیچ یک از این احکام درباره اونها نیست. در تعریف حقیقت علم و کیفیت حصول آن برای انسان و نحوه پدید آمدن آن و گرفتن انسان او را و دیگر مطالب و مباحث پیرامون آن، یک به یک به تفصیل باید در مباحث مربوط به علم پیرامون اون مذاکره بشه. الان در این جلسه تا اندازه آشنایی به وعا و ظرف علم پیدا کردیم که ظرفی ورای این ظرف‌های متعارف است و ادله و براهین بسیار در این باره داریم که باید این در جای خود تبیین بشود. اون چه که الان در صددش بودیم این است که ظرف این علم با ظرف‌های دیگر متفاوت است که این جان انسان است. همونطوری که در جلسه قبل گفته شد، یکی از فرق‌های ظرف علم و ظرف قضا و ظرف‌های دیگر این بود که در هر ظرفی به هر اندازه چیزی قرار بگیرد از ظرفیت اون کم می شود، اما ظرف علم برعکس آن است. در این جلسه هم پس گفته شد که هر ظرف مادی قابل تقسیم است و مظروف او هم همینطور است، اما علم چون مجرد است، مجرد از ماده و احکام ماده است، در علم تقسیم، تجزیه، اندازه، وزن و مانند اینها راه ندارد، نمی شود یک علمی که این ویژگی ها را دارد او در یک ظرفی قرار بگیرد که با او مسانخ و مشابه نیست. یک موجود مجرد از ماده و احکام ماده نمی تواند در یک ماده قرار بگیرد و در یک چیز مادی قرار بگیرد. ظرف او، وعای او هم باید مشابه او باشد. جان انسان که وعا و ظرف این علوم است با او هم سنخ است. این جان انسان هم یه امر مجرد خواهد بود. جان انسان هم احکام ماده درباره اونها نیست. علوم و مفاهیم کلی برای جان انسان نظیر اعراض بر موضوعات نیست که عارض اونها می شود، برای اینکه اونجا اعراض وقتی بر محلشون عارض شد به تبع محل اون اعراض هم تقسیم می شوند. اما درباره علم که اینجور نیست. اون علوم کلی علوم مطلق، اونا که قابل تقسیم نیستند. خب مطلب دیگر در همین ادامه این بحث این است که ما با صبر و تقسیم و بحث و فرضی که پیش کشیدیم و می شود در بر مطرح کرد، به این مطلب می رسیم که علم و دانش، حالا که مقداری درباره ظرف علم مطرح بحث مطرح شد که این علم مربوط به جان انسان است، نه مربوط به تن انسان، انسانیت انسان به علم اوست، تشخص انسان به وجود اوست که علم از سنخ وجود است. به این مطلب میرسیم که علم و دانش محور جمیع محاسن برای انسان است، محور همه خوبی هاست، ریشه همه فضیلت ها علم و حکمت است و چراغ فراراه انسان علم و دانش است و همه اختراعات و اکتشافات از دانش است و انسان نادان تابع و محکوم انسان داناست و جماد و نبات و حیوان و خلاصه عالم طبیعت مسخر اوست و اشراف بر او، مشرف بر اوست و انسان بر همه اونها اشراف دارد. این در اهمیت علم این مباحث هست و این حرفا رو باید بیشتر درباره اون توضیح داد که حالا درباره این اهمیت علم یه نکته ایست که انشالله در جلسه بعد به اون میپردازیم. والحمدلله رب العالمین.